شام 5 عصر به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پس از گذشت 5 روز از آغاز مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر، هیئت دو طرف روی اطلاع رسانی از نشانی مشخص توافق کردند و اسرائیل در پاسخ به راکت پراگنی گروه حماس نقاط مختلف غزه را مورد عملیات هوایی قرار داد. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتان نگام. اولتر از همه جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها در پنجمین روز مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، هنوز بحث‌ها درباره طرزالعمل کاری ادامه دارند. تیم کابل بازان برنده رقابت‌های لیگ کرکت شبگیزه افغانستان شد و صدر اعظم جدید ژاپن از سوی پارلمان کشورش رأی اعتماد گرفت. مشروع خبرها در پنجمین روز مذاکرات صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر، هنوز بحث‌ها درباره طرزالعمل کاری ادامه دارد. هیئت دولت افغانستان میگوید که دو جانب به توافق درباره طرزالعمل نزدیک شدند. نادر نادری عضو هیئت دولت در پیام ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده، بیان که مشخص سازد گفته که تنها در چند مورد اندک اختلاف وجود دارد.
طرزالعمل کاری تقریبا به حالت نهایی است و در اکثر مواردش اجماع وجود داره. او هم در مورد اجماعش صحبت شد و در نکات را که هنوز توافق نیست، نکات محدودی که باقی مانده او را هم بحث صورت گرفت.
در این حال محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب در توییتر نوشت که مولوی عبدالحکیم حقانی رئیس هیئت مذاکره کننده این گروه دیروز گفت فرصت خوب مساعد شده که در مورد حل وضعیت جاری 40 ساله در فضای مناسب گفتگو می کنند. دولت افغانستان خواهان برقراری آتش بس است، اما طالبان می گویند که نخست باید در مورد عوامل جنگ گفتگو شود. در نتیجه واژگون شدن یک موتر در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، 3 غیر نظامی جان باختند. اسدالله دولتزه سخنگوی والی لغمان بر رادیو آزادی گفت که حادثه صبح امروز در منطقه گونپال ولسوالی علیشنگ رخ داد.
یک موتر حامل غیر نظامیان به سوی شهر مهترلام روان بود که از یک دره واژگون شد. در نتیجه 3 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخم برداشتند.
دولت زای در مورد چگونگی رویداد جزئیات نداد، اما در افغانستان سرعت زیاد، خرابی جاده ها و بی‌پروایی راننده ها از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی دانسته می شود. تیم کابل بازان برنده رقابت های لیگ کرکت شبگیزه افغانستان شد. از این تیم برای مس عینک اتلان 140 را هدف تعیین کرده بودند. تیم مس عینک در آخرین اوور تمامی بازیکنانش را از دست داد و 129 امتیاز گرفت. هفتمین رقابت های لیگ شبگیزه که از 6 سپتامبر آغاز شده بود با پیروزی تیم کابل امروز پایان یافت. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. بعد دنبال امضای توافق اسرائیل با بحرین و امارات متحده عربی، جنگجویان فلسطینی چندین راکت بر اکثر اسرائیل پرتاب کردند. اردوی اسرائیل هم خاموش نمانده و تایید کرده که صبح امروز 10 حمله هوایی بر غزه انجام داده. به گفته نیروهای اسرائیلی، جنگجویان وابسته به گروه حماس 15 راکت بر شهر اشدود پرتاب کردند که در نتیجه 2 تن زخم برداشتند. دو جانب در حال با هم درگیر شدند که مقام‌های بحرین و امارات متحده عربی روز سه‌شنبه توافق عادی شدن روابط با اسرائیل را در واشنگتن با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضا کردند. گروه حماس به اسرائیل هشدار داده که اگر در برابر فلسطینیان از زور و فشار کار گیرد، با پاسخ و واکنش جدی روبرو خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هم گفته است کسانی که به منافع کشورش آسیب برسانند هدف قرار خواهند گرفت. نماینده های پارلمان ژاپن یوشیدی سوگا را به عنوان صدر اعظم کشورشان تایید کردند. سوگا امروز در پارلمان ژاپن حضور یافت و از سوی اردو مجلس رأی اعتماد گرفت. او جانشین شینزو آبه که ماه گذشته بنابر بیماری از مقام صدارت کنارگیری کرد می شود. انتظار می رود یوشیدی سوگا عصر امروز با کابینش در قصر شاهی امپراتور ناروهیتو حضور یابد و سوگند وفاداری یاد کند. سوگو 71 ساله است و برای مردمش وعده داده که آجندای اداره پیشین را به شمول برنامه اصلاحات اقتصادی دنبال خواهد کرد. و نهادهای مدافع خبرنگاران صدور حکم مجازات برای گزارشگر ایرانی از سوی رژیم آن کشور را نکوهش کردند. خسرو صادقی بروجنی به اتهام آنچه اهانت به مؤسس جمهوری اسلامی ایران و تبلیغات ضد رژیم دانسته می شود به 7 سال زندان محکوم شده. سازمان خبرنگاران بدون مرز که در پاریس مستقر است روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت که بروجنی هفته گذشته به زندان ایون تهران منتقل شد. در عین حال کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است مجازات این گزارشگر نشان می‌دهد که رژیم ایران با سرکوب رسانه‌ها ادامه می‌دهد. خسرو صادقی بروجنی عضو اتحادیه خبرنگاران آزاد تهران هم است و در وبلاگش بیشتر به مسائل سیاسی و اقتصادی ایران می‌پردازد. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه عصر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. هیئت دولت و طالبان در پنجمین روز مذاکرات صلح در قطر روی اطلاع رسانی از نشانی مشخص توافق کردند. گفتگوها روی طرز العمل گروهی کاری هنوز هم ادامه دارد. جزئیات در جریان این برنامه. در مورد گفتگوهای جاری صلح در قطر با یک آگاه امور سیاسی هم صحبت کرده ایم.
بدون شک که اجندای این مذاکرات پیچیده خواهد بود. هر دو طرف تلاش میکنه که موضوعات مورد علاقه ایشان را در اجندا بگنجانه.
در ادامه گزارش داریم در مورد یک زن از بدخشان که مصارف خانوادهش را از طریق خامک دوزی به دست می آورد.
تیکه گرفتم و خامک دوزی که اومو افخوتنا اینا را فروختم. امی یک سرمایه جور شد. امی لباسی از آرگی و خامک دوزی از این چیزا من خودم یک سرمایه جور کردم.
در مسائل بین المللی از تنش‌های تازه در غزه میشنوید. پس از راکت پراگنی گروه اماس، طیاره‌های جنگی اسرائیل نقاط از غزه را بمباران کردند و در نیمه دوم برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
که در اخیر از این کوچه شاسمنده ها سقاوخانه رجب علی خان مشهور است. بله. که در یک قسمت از اولی یک اولی بسیار بزرگ که یک را داشته به سقاوخانه رجب علی، یک را داشته به بالاکوی چندوال.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک مرام کری میکنه. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته در مذاکرات مقدماتی گفتگوهای صلح در قطر توافق شده که درباره مذاکرات از یک نشانی مشخص اطلاع رسانی شود. فریدون خوزون بر رادیو آزادی گفت گروه تماس هر دو طرف بر سر بیشتر موارد چارچوب مذاکرات به توافق رسیدند. از سوی دیگر برخی از گفتگو کننده های حاضر در محل مذاکرات بر رادیو آزادی گفتند اعضای گروه تماس هر دو طرف امروز برای سومین بار هم دیدار کردند. همکارم حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
گروه تماس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان انتظار دارند که امروز چهارشنبه طرز العمل کاری این هیئت نهایی شود. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که گروه تماسی هر دو طرف در دو روز گذشته روی بیشتر موارد به توافق رسیدند.
یو توافق دهم شده که دواله
یک توافقی که شده است این است که هر دو طرف باید یک زبان مشترک پیدا کنند و از یک آدرس مشخص به مردم اطلاعات رسانیده شود که این یک خبر خوب است. انتظار زیاد می رود که گفتگوهای جاری نتایج خوبی را در پی داشته باشد. ما امیدوار هستیم که به یک نتیجه برسیم.
امیدواری دیده داره چه انشالله ما گیم نتیجه خراب رسیدیم.
آقای خوزون همچنین افسود توافق شده که هر دو طرف به دیدگاه یکدیگر احترام داشته باشند و از حوصله کار گیرند. پیش از این عضو و از سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته بود که پس از نهایشتن طرز العمل به زودی روی موضوعات مذاکرات بحث صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر منابع معتبر در ترکیب هیئت مذاکره کننده طالبان به رادیو آزادی گفتند نشست اعضای گروه تماسی هر دو طرف برای نهایی سازی طرز العمل کاری مذاکرات ادامه دارد. در همین حال یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که از 19 مورد مشخص شده در چارچوب کاری مذاکرات بر سر 16 مورد آن توافق صورت گرفته است. او همچنین افزود که 3 مورد دیگر اختلافی است که شامل برقراری آتش بس از سوی دولت افغانستان، درخواست هیئت طالبان برای ادامه گفتگوها در چارچوب توافق صلح این گروه با آمریکا و همچنین گزینه همه چیز یا هیچ چیز می شود. این در حال است که شبکه سی بی اس آمریکا گزارش داده که اگر گفتگوهای صلح میان افغانان به نتیجه نرسد، طالبان بر راه حل نظام تمرکز خواهد کرد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این موضوع طالبان در صفحه توییتر خود نوشته است که برای افغانان و جامعه جهانی بسیار ناخوشایند و مایوس کننده است که طالبان روی راه صلح‌آمیز نه بلکه روی قدرت نظام تاکید میکنند. آقای صدیقی افسوده که انخلاف روحیه کنونی صلح است. نشست افتتاحیه گفتگوهای صلح میان افغانان میان هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان شنبه گذشته آغاز شد که پس از نیایشان طرز العمل کاری این مذاکرات بحث روی موضوع مذاکرات آغاز خواهد شد.
در پنجمین روز مذاکرات میان نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان هنوز هم روی طرز العمل گروه کاری صحبت جریان دارد، اما دو طرف گفتند در مورد برخی موارد توافق هم شده که یکی آن اطلاع رسانی از یک نشانی یا آدرس مشخص است. در برنامه قبلی امی موضوع را با محمد شفیق امین استاد یکی از پانتون ها در کابل و آگاه امور سیاسی به بحث گرفتم و نخست از او پرسیدم که چرا صحبت ها در مورد طرز العمل کاری گروه تماس در قطر تا هنوز نهایی نشده. او در جواب برایم گفت:
من فکر می کنم که یک پیشرفت خوب است که هر دو طرف بر سر مسائل مربوط به طرز العمل و تقسیم اوقات به یک سلسله توافقات ابتدایی دست پیدا کرده. این توافقات اگر که ابتدایی هست اما امیدها را خلق میکنه و مسئله ای که هر دو طرف تاکید کرده به حوصله مندی و یافتن راه حل های معقول برای اختلافات، این موضوع خوبی هست و یک پیشرفت خوب است. من فکر میکنم که امیدها را بیشتر میکنه، اما این که به طرف اجندا باید حرکت بکنه، هر دو تیم بدون شک که اجندای این مذاکرات پیچیده خواهد بود. از طرف هر دو طرف مذاکرات فکر میکنم که دیدگاه های متفاوتی وجود داره نسبت به تعیین اجندا. هر دو طرف تلاش میکنه که موضوعات و موارد مورد علاقهشان را در اجندا بگنجانه.
شما از دیدگاه های متفاوت صحبت کردین. حکومت افغانستان گفته که اولویتش برقراری آتش بس است و طالبان همواره بر ایجاد حکومت اسلامی تاکید میکنن. چگونه امکان داره که دو طرف دیدگاه های متفاوت خود کنار گذاشته و به یک توافق مشترک برسن؟
خب اگر در قدم اول بر یک موضوع اتفاق صورت بگیرد و در اجندا تعیین شود، خوب اگر در این مورد اختلافات باقی بمانه، من فکر میکنم که در یک مرحله شاید چانزنی های صورت بگیره، اما بعد از اون مرحله چانزنی ها هر دو طرف برای انعطاف مجبور خواهد شد، به این دلیل که اگرچه ایالات متحده امریکا و سایر کشورها ظاهرا خود را بی‌طرف گرفته در این موضوع، اما من فکر میکنم که اونا مسائل را جدا نظارت میکنه و فشارهای لازم را وارد خواهد کرد به خاطر یک طرفین انعطاف لازم داشته باشه و راه حل پیدا شوه برای موارد اختلافی.
بله، شما چشمانداز صلح را چگونه میبینین؟ مذاکرات تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد و نتیجه آن چی خواهد بود؟
با توجه به اینکه این مذاکرات پیچیده خواهد بود به خاطر اینکه دیدگاه ها و ایدئولوژی ها نسبت به آینده افغانستان و نسبت به دولت آینده افغانستان متفاوت است، اما من فکر میکنم که هر دو طرف درک کرده که جنگ راه حل نیست و صلح راه حل خوبی هست. از طرف دیگر یک مدت مدیدی هر دو طرف جنگ را تجربه کرده. من فکر میکنم که تا حد هر دو طرف امیدوار بر برای آینده افغانستان هم است. این مسئله هم تاثیرگذار است. و از طرف دیگر قدرت های بیرونی مخصوصا ایالات متحده آمریکا زمان را در نظر داره و من فکر میکنم که با توجه به یک چارچوب زمانی اونا این مسئله را مدیریت خواهد کرد.
بسیار زیاد تشکر.
امیدواری ها زیاد است با وصف از این که چالش ها هم وجود داره.
محمد شفیق امین استاد یکی از پنتون ها در کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر در مورد اظهارات یک مقام پیشین سازمان ملل متحد میشنوید که خواهان مشارکت زنان در روند صلح افغانستان شده.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بان کی‌مون سرمنشی پیشین سازمان ملل متحد گفته است از مشارکت زنان افغان در روند صلح افغانستان باید اطمینان داده شود. بان کی‌مون گفته که حقوق زنان افغان باید در روند صلح به گونه کامل حفظ شود. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید نقش زنان در روند صلح پررنگ است و حقوق آنها در این روند حفظ خواهد شد. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
تأکید بان کی‌مون سرمنشی پیشین سازمان ملل متحد به مشارکت زنان افغان در روند جاری صلح افغانستان. بان کی‌مون به بیش از 100 رهبر جهان در مورد مشارکت کامل زنان در روند صلح پیوسته و اعلام کرده که صلح نباید در غیاب زنان افغان صورت گیرد، بلکه نقش آنها باید در این روند پررنگ باشد. آقای بان در انستیتوت جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت گفته است که در روند صلح در حال انجام در افغانستان، جامعه بین المللی باید به مشارکت زنان اولویت بدهد تا در دستیابی به اهداف امنیتی بلند مدت که دهها برای آن تلاش کرده ایم کمک کند. بان کی‌مون همچنین گفته است که از همه بازیگران ملی، منطقه‌ای و بین المللی می خواهند که با اطمینان از مشارکت کامل زنان در روند صلح یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را دنبال کنند. در این حال فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی می گوید که نقش زنان در روند صلح افغانستان به گونه کامل در نظر گرفته می شود.
زنان که نصف جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند هم در هیئت مذاکره کننده، هم در شورای رهبری و هم در مجمع عمومی سهم خاصی خواهند داشت. زنان همچنان در تصمیم گیری سهم بارزی خواهند داشت و حقوق آنها هرگز نادیده گرفته نمی شود.
از سوی هم گروهی از فعالان مدنی افغانستان روز چهارشنبه در نشست تحت نام میکانیزم برای صلح همشمول در کابل گفت که تلاش دارند تا طرفهای مذاکره کننده را بر اساس روند همشمول صلح و رسیدن به صلح دائمی کمک کنند. ابراهیم طولا عضو هیئت رهبری این میکانیزم گفت که اطلاع دهی، هماهنگی و همشمول بودن گفتگوهای صلح برای موفقیت آن امر حتمی است.
مجتمع از جامعه مدنی افغانستان میکانیزم را ایجاد کردند و این میکانیزم جامعه مدنی افغانستان و مردم افغانستان را به میز مذاکرات و گفتگوهای صلح متصل میکند و پیوست میدهد تا اینه که صدای مردم افغانستان شنیده شده و صلح همشمول گردد.
این در حالی است که گفتگوهای هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و گروه طالبان برای نهایی سازی طرزالعمل پیشبرد مذاکرات صلح در قطر ادامه دارد. از سوی هم رونالد کوبیا نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در نشست میکانیزم برای صلح همشمول از طریق ویدیو کنفرانس گفت که مشارکت تمام اقشار به شمول زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در روند صلح برای موفقیت و پایداری این روند بسیار مهم است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
همچنان برنامه حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم نشر می شود. تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستید. با سرد شدن هوا وزارت سلامتی افغانستان از گسترش ویروس کرونا هشدار داده و گفته که اگر توسعه‌های صحی رعایت نشود شیوع بیشتر این ویروس باعث فاجعه می شود. این وزارت از افزایش 14% ابتلا به این نمگیری در این هفته در مقایسه با هفته‌های گذشته خبر داده. بر اساس اعلام وزارت سلامتی در 24 ساعت گذشته 40 مورد تازه مثبت ویروس کرونا و 10 مورد مرگ و میر ناشی از این ویروس ثبت شده. نظیفه محبوبی جزئیات می‌دهد.
سرد شدن هوا و ویروس کرونا در کمین شهروندان. وزارت صحت عامه از افزایش این ویروس در روزهای پسین سخن گفته است. معصومه جعفری، معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی میگوید که در هفته‌های گذشته ابتلا به ویروس کرونا 10% بوده، اما در یک هفته اخیر این رقم به 14% افزایش یافته است. بر بنیاد آمارهای این وزارت در 24 ساعت گذشته 40 نفر به این ویروس مبتلا شده و 10 تن در سراسر کشور در اثر این بیماری جان دادند.
در هفته 35 10% بود فیصدی وقات مثبت ما. در هفته فعلی هم که هفته 37 است تا فعلا 14% است. خواهش ما از مردم همی است که نکات صحی را جدی بگیرند تا ما بتانیم این فیصدی وقات مثبت به 5% و کمتر از 5% برسانیم و موج اول خلاص شویم.
حالا آغاز موج دوباره این ویروس نگرانی های وزارت صحت را برانگیخته است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی در ولایت غور 30 دانشجوی دانشگاه غور به این ویروس مبتلا شده و به گفته منابع وزارت صحت قرنطین شدند. با این همه پس از کابل در هرات بلندترین رقم موارد ثبت ابتلا به ویروس کرونا و مرگ ناشی از این ویروس در روزهای پسین ثبت شده است. شمار از دکتران تجمع شهروندان در مکانهای بسته را یکی از دلیل های می خوانند که سبب آغاز موج دوم و گسترش این ویروس خواهد شد. فریدالله عمری یکی از این دکتران میگوید فصل سرما زمینه ساز شیوع بیشتر ویروس های گوناگون است و در این فصل زیاد می شود.
کوشش کنین که از اجتماعات پر ازدحام یعنی بیروبار بپرهیزین. فاصله اجتماعی یا سوشال دیستنس حداقل با 2 متر مراعات شود. پولی از سردی هوا و همچنان آلودگی هوا نه تنها خطر به فصل دوم کرونا است، بلکه خطر ویروس های دیگر هم در این موسم سردما یا سردی زیاد می شود.
پس از وضع قرنطینه چند ماهه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، حالا آموزش حضوری در مراکز آموزشی اثر گرفته شده است. گفته دکتران تجمع در مکانهای آموزشی بدون رعایت توصیه های بهداشتی و فاصله اجتماعی میتواند به موج دوم این ویروس بیانجامد. بر اساس آمار رسمی تا اکنون 38,855 تن در افغانستان به این ویروس مبتلا شدند و 1,436 تن در اثر این بیماری جان دادند. وزارت صحت هشدار میدهد که اگر شهروندان دستورهای بهداشتی را جدی نگیرند، موج دوم این ویروس خطرناکتر از موج خواست و فاجعه آفرین خواهد بود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین، به خاطر ابتلا نشدن به ویروس کرونا کدام توصیه ها را رعایت میکنین؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی متون پیام بفرستین.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر از خانم برایتان میگیم که در بدخشان خامک دوزی میکنه، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوین که گروه حماس دیروز چندین راکت را بر اسرائیل پرتاب کرد و در پاسخ شب گذشته تیاره های جنگی اسرائیلی نقاط را در غزه بمباران کردن. تبادل آتش بین دو طرف در حال صورت گرفته که رابطه اسرائیل با کشورهای خلیج در یک اقدام تاریخی بهبود یافته. بیشتر در گزارش امید مرزبان.
را
رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید میزبان مراسم خاصی است که در آن اسرائیل با بحرین و امارات توافق ایجاد روابط دیپلماتیک امضا می‌کند. در همین روز در نتیجه راکت‌هایی که گروه حماس از غزه بر اسرائیل پرتاب کرد، 2 تن زخمی شدند. در پاسخ دیشب نیروهای نظامی اسرائیل نقاط را در غزه بمباران کردند. شماره تلفات ناشی از این بمباران هنوز دقیق نیست. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که در واشنگتن توافق ایجاد روابط دیپلماتیک با بحرین و امارات را امضا می‌کرد، راکت پراگانی‌ها را تلاش برای خارج ساختن پروسه صلح از مسیرش خواند، اما افزود که این تلاش ناکام خواهد شد.
بیایید از فراز همه اختلافات سیاسی بگذریم. بیایید همه بدگمانی‌ها را کنار بگذاریم.
توافق ایجاد روابط دیپلماتیک را صدر اعظم اسرائیل با وزیران خارجه امارات و بحرین در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضا کرد. ترامپ امضای این توافق را گام تاریخی دانست که کسی تصور آن را هم نمی‌کرد.
این توافق‌ها با هم بنیاد یک صلح فراگیر را در سراسر منطقه خواهند گذاشت، چیزی که هیچ کس فکر نمی‌کرد ممکن باشد، مخصوصا در این روز و این عصر. شاید چندین دهه بعد از امروز این کار تصور می‌شود.
فلسطینی‌ها که خواهان ایجاد دولت مستقل در مناطق اشغال شده کرانه غربی اند، امضای این توافق را خیانت به آرمان‌های خود می‌دانند. فلسطین گفته است کشورهای عربی که با اسرائیل رابطه‌شان را عادی می‌سازند، فلسطین را از پشت خنجر می‌زنند. محمود عباس رهبر اداره فلسطین پس از آن که اسرائیل، بحرین و امارات توافق ایجاد روابط دیپلماتیک را امضا کردند، گفت صلح، امنیت و ثبات تا زمانی که اسرائیل اشغال را پایان ندهد، برقرار نخواهد شد.
خامک دوزی از قدیمی ترین صنایع دستی زنان بومیونی است که اخیراً رونق بی‌سابقه داشته و یکی از صنایع دستی پرطرفدار در ولایت به شمار می رود. زنان در ولایت بامیان با علاقه‌مندی فراوان به این هنر می پردازند و برخی آنان از این طریق درآمد خوب هم دارند. رونق صنعت خامک دوزی سبب تقویت مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی در بامیان شده. گلامیز شریفی از بامیان جزئیات را فرستاده.
طاهره خانم صنعت پیشه در ولایت بامیان با خامکدوزی مخارج خانواده خود را تأمین می کند. این مادر 6 فرزند در ابتدا به دلیل فقر و تنگ دستی راه جز رو آوردن به صنایع دستی از جمله خامکدوزی نداشت. اما رو آوردن به خامکدوزی زندگی طاهره را دیگرگون کرد. وی اکنون دکان صنایع دستی باز کرده، افزون بر آن که محصولات صنعتی خود را به فروش می رساند، برای برخی از زنان دیگر نیز زمینه کار فراهم کرده است. حالا طاهره تلاش دارد که بتواند روزی به فعالیت‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی مشارکت داشته باشد.
اول ما خودم یک قالین می‌بافتم، خودم در قالین بافی قالین کو یاد داشتم. از مو کرای قالین خو ما خیلی کرای ما کم مانده بود، بعد از او 3000 الی 4000 مانده بود. ما گفتم می خوام قالین بافی که اولادای ما زیاد سر از او مشغول مشود، به خاطر درسایش ما قالین بافی رو اله کردم. می 3000 و 2000 ما گرفتم، یک کمی تیکه گرفتم و خوام دوزی کردم و خودم اینا رو فروختم. می یک سر مایه جور شد. امی لباس هزارگی و خامکدوزی از یه چیزا من خود من یک سرمایه جور کردم. ما سر از دو سرمایه از ما که اولادای ما اینه چند من تا اولادی که داریم، چند شی در مطب میرم و چند شی در دانشگاه میرم، خرج مصارفی دانشگاه هزار من پوره میکنم به خاطر چه خامکدوزی خود من میدازم.
طاهره با استفاده از تار سوند با دختهای گوناگون شیشه دوزی، خنجر دوزی، گراف و خامک دوزی قسمت های از پارچه را با نقش و نگارهای رنگارنگ می پوشاند و صنایع دستی چون یخن مردانه، دستمال، پرده، چادر، لباس هزارگی، کلاه و وسایل تزئین تولید می کند. اخیراً خامک دوزی لباس هزارگی بیشتر رایج شده و متقاضیان آن در کنار مردم بامیان، گردشگران خارجی و داخلی که از این ولایت دیدن می کنند نیز هستند. صنایع دستی زنان بامیانی بر علاوه بازارهای داخلی به خارج از کشور نیز صادر می گردد. زهرا کاظمی خانم تجارت پیشه بامیانی می گوید محصولات محلی و بیشتر در کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا و کانادا به فروش می رسد.
زیادتر به کالکولینی ها روان میکنیم، بایی که برق روان میکنیم. خب دیگه اون از اون سرپردنی زیاد میره. من و افغانی های خود ما امروز بستر در اون کشورهای زیادتر فرمایش داری میکنم. ترارهای محلی از آرگی میگیرن، تنهای مردانه میگیرن، دیگه چیزای همین دستوزی زیادتر پیشدانی و بایی پیشدانی این چیزها رو زیادتر خریدش میکنم.
زنان در ولایت بامیان در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حضور پررنگ دارند. اخیراً علاقه‌مندی زنان به تجارت‌های کوچک و تولید صنایع دستی افزایش یافته است. بر بنیاد آمارهای صنایع روستایی بامیان، در حال حاضر 200 خانم به صورت مستقیم مصروف فعالیت‌های تجاری در بخش تولید صنایع دستی هستند و 1500 خانم دیگر به صورت غیر مستقیم در گروه‌های کوچک تولید صنایع دستی فعالیت دارند. غلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. جاوید نعیمی در استودیو است تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
در پنجمین روز مذاکرات صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر هنوز بحث ها درباره طرز العمل کاری ادامه دارد. هیئت دولت افغانستان میگوید که دو جانب به توافق درباره طرز العمل نزدیک شدند. در نتیجه واژگون شدن یک موتر در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان 3 غیر نظامی جان باختند. دستالات دولتزی سخنگوی والی لغمان بر رادیو آزادی گفت که حادثه صبح امروز رخ داد. تیم کابل بازان برنده رقابت‌های لیگ کرکت اشپگیز افغانستان شد. اعضای این تیم برای مس عینک اتلان 140 را هدف تعیین کرده بودند، اما مس عینک نتوانست به هدف دست یابد. به دنبال امضای توافق اسرائیل با بحرین و امارات متحده عربی، جنگجویان فلسطینی چندین راکت را بر یک شهر اسرائیل پرتاب کردند. اسرائیل هم در پاسخ چند حمله هوایی را بر غزه انجام دادم. و نماینده های پارلمان ژاپن یوشیهیدی سوگا را به عنوان صدر اعظم کشورشان تایید کردند. سوگا امروز در پارلمان ژاپن حضور یافت و از سوی هر دو مجلس رأی اعتماد گرفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
یک باشگاه ورزشی به ارزش $200,000 در کابل گشایش یافت. احمد ولی هوتک، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، امروز برای رادیو آزادی گفت این باشگاه با مصرف شخصی ساخته شده که برای ورزشکاران سهولت‌های خاصی فراهم کرده است. وی همچنین گفت در این باشگاه ورزشی بازی‌های زیبایی اندام و سنوکر هم راه‌اندازی می‌شود. راه‌اندازی برنامه آموزشی مربیگری لایسنس دی در ولایت لغمان. شمس‌امینی، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این برنامه برای بالا بردن سطح آگاهی مربیان از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان راه‌اندازی شده است. با گفته وی 24 مربی از باشگاه‌ها، تربیت بدنی و معارف لغمان در آن اشتراک دارند. آقای امینی افزود که این بار نخست است که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مربیان افغان چنین برنامه‌ای در نظر گرفته است. لیگ برتر هند IPL قراردادش را با شرکت چینی به تعویق انداخت. لیگ برتر هند IPL در صفحه رسمی خود نوشته است شرکت موبایل سازی چینی ویو که تمویل کننده مهم و اصلی این رقابت ها بود، پس از آن این قرارداد به تعویق افتاد که درگیری خونین میان نظامیان هند و چین در سرحد صورت گرفت. IPL با شرکت چینی در سال 2007 برای 5 سال قرارداد کرده بود که ارزش مجموعی آن تقریبا $303 میلیون بود. رئیس اداره کنترل کرکت هند میگوید تعویق این قرارداد بر وضع مالی این لیگ تاثیر ندارد و این مشکل موقتی است.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن چند پیام شما که از طریق تلفن های پیامگیر رادیو آزادی ثبت شدند و به ما رسیدند.
پیام ها و نظریات شما.
محمد آسیف از ولایت بغلان. از رهبران محترم جانب دولت و تحریک طالبان افغانستان و مساوی یک شهروند رنجشیده با کمال احترام خواهش میکنم، التماس میکنم، عذر میکنم که از این سلسله بدرفتامانه تاریخی مانند پدران، عزیزان و نیاکانشان به منظور ختم جنگ و برادرکشی استفاده هوشیارانه و عزمی نماید و به مصیبت سلسله فرد نقطه پایان میگذارد. بدون شک این انتظار مهم و شریف را فقط و فقط می توانیم از خود داشته باشیم، نه از دین مقیبان را با احترام.
خلاص یعنی حالا میلیون ها افغان در سر تا سر جهان و افغانستان و تلویزیون ها دیده را است و بر رادیو ها شنیده را است که یک خبر خوش به یه وطن بیاید. خدا کنه که جلسات که میگیرن، مصرف هایی که میکنن، یه عزیزای میکنه جامعه خود از میتن، خدا کنه که در صلح سر تا سری یک امنیت سر تا سری در یه وطن بیاید. والا بباور هستیم و ایت خبرها چند بار شده مرگک شدیم، آخرش هم میتیج بوده. خدا کنه که یک جفت شوه طرفش به الله معلوم است. توکل به خدا ما امیدوار از رحمت خداوند هستیم. خداوند خواست یک لطف بکنه بالای بنده های مظلوم و بیچارش و بازم ما از یه چیز امیدواری نداریم، امید از رحمت خدا داریم. بیاییم که خداوند خواست یک لطف بکنه و در این وطنی از دومه صلح سر تا سری بیه که از دومه دیگه شهید نشن و معلوم نشن و عشقای مادرها و پدرها اگر نریزه عشق بریزه عشق خوشی. مادر ابراهیم هستم از ولایت ننگرهار. از نمایندگان طالب و نمایندگان دولت جدا میخواهیم بخیر با امید خدا جریان مذاکرات آتش بس کنند که مردم افغانستان مطمئن شوند. انشاءالله در صلح خیر است. مردم افغانستان امیدوار است که صلح به وجود بیاید. در صلح انشاءالله ترقی، عزت و پیشرفت در جامعه میباشد. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز سلام. موضوع این برنامه حقوق اساسی و بشری در رابطه به حق هویت است که حق هویت چیست؟ چرا مشکلاتی وجود دارد که حق هویت پذیرفته نمی شود؟ در قوانین ملی و بین المللی درباره حق هویت افراد چی گفته شده است؟ چی باید کرد که حق هویت افراد در جامعه پذیرفته شود؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که من مهری انوری با آقای رحمان علی جاوید رئیس بخش تعلیمات کمیسیون حقوق بشر افغانستان انجام دادم میشنوید. نخست آقای جاوید، میشه بر ما بگوین که حق هویت چیست؟
خب هویت یکی از حقوق اساسی بشر هست که در ضمن سایر حقهای بشری مثل حق تعلیم و تربیت، مثل حق کار، حق اشتغال، حق صحت، این حق مهم است و باید برسنه شناخته شد.
امی، در رابطه به حق و هویت مثلا بسیاری جایا میبینیم که مشکلات وجود داره. چرا مشکلات وجود داره که حق هویت افراد پذیرفته نمیشه؟
خب در طول تاریخ وقتی ما نگاه میکنیم به شکل شیوه های مختلف، به بهانه های مختلف، افراد بشری از حق هویت خود طوری که باید بهره مند نبوده. به گونه مثال زنان یا مثلا اقلیت ها و کسایی که بسیاری از کسایی که مثلا انگشت شمار بوده و حمایت های سیاسی از اونا وجود نداشته، اینا از حق هویت خود طوری که باید بهره مند نبوده. خب این برمیگرده به این که ما چی تعریفی به انسان میدیم. یک تعریف کلی همه کسایی را که به اصطلاح مشخصات جسمانی شبیه هم و در عین حال چه زن چه مرد از نژاد و رنگ و به اصطلاح اینای مختلف باشد بهش انسان اطلاق میشه، اما در بسیاری از جوامع متاسفانه به بهانه های مختلف با وصفی که زن، مرد، اقلیت ها چی نژادی باشه، چی زبانی، چی دینی مذهبی، طوری که باید از حق هویت خود بهره مند شده نمیتونه. چنانچه مثالش قبلا گفتم، از جمله مثلا خانم ها در جامعه ما هم در گذشته مثلا خانم ها مثل مرد ها از حق هویت طوری که باید به صورت رسمی بهره مند شده نمیتونه. مثلا خانما را به جایی که بیایه از نام خودش به نام مثلا آل مریم یا صدیقه یا امثال هم یاد کنن، به نام مثلا مادر فلانی، خانم فلانی، ای تو گپا یاد میکردن و این درجه در بسیاری از موارد خانم ها را دچار مشکلات ساخته بود، مثلا در گرفتن پاسپورت یا مثلا در انجام بسیاری از معاملات. به هر حال این در واقع یک میخوایم اینو تاکید کنم که حق هویت یکی از حقوق اساسی بشر هست و در طول تاریخ متاسفانه بهانه های وجود داشته در دست حکومت ها طوری که باید مکلفیتشان در قبال این حق انجام ندادن و کم کم با آگاهی و تغییر گرایش های مثلا حکومت ها با تقویت گرایش های حقوق بشر کم کم ازش داره بررسی شناخته میشه.
آقای جاوید، میخواستیم که در مورد برخی علالای امی بگوین که هلالش چی است که مثلا هویت را ناموسی میسازن؟
خب علتش میتونه مثلا جنسیتی باشد. طور مثال در افغانستان ما مثلا ای که تاریخ معمولا در اختیار مرد بوده و مردها تاریخ ساز بوده و همونطور که تاریخ در اختیار خود داشته، اقتصاد و سیاست و اجتماع و فرهنگ هم در اختیار خود داشته و مثلا زنها گرچند انسان مثل مردهاست ولی از آنجایی که به اصطلاح فرصت برش فراهم نبوده، امکانات طوری که برای مردها، شرایط طوری که برای مردها فراهم بوده برای خانمها نبوده، فلهازا اینا طوری که باید مثلا مثل مردها هویتش به رسمیت شناخته نشده بود. و در بسیاری از جوامع دیگر مثلا بسیاری از اقلیت‌های مذهبی و دینی را شما میتونین ببینین که هویتشان به رسمیت شناخته نشده، تذکره ندارن. حتی مثلا شما در جامعه خود ما هم در گذشته های دور میدیدین که مثلا بسیاری از اقلیت های نژادی به اصطلاح هویتش به رسمیت شناخته نشده بود. به هر حال که امروز وضعیت کاملا متفاوت شده، شما هیچ کسی را تقریبا به تذکره نمیبینین مگر ای که انگشت شمار تعداد کسایی که خودشان علاقه نگرفته تا بیان رسما مثلا به گرفتن تذکرهشان تلاش کنند. اینا میتونه ریشه در تبعیض داشته باشد. به صورت خلاصه با شما بگویم تبعیض میتونه جنسیتی باشد، میتونه نژادی باشد، میتونه به اصطلاح رنگ باشد یا مسائل از این قبیل.
در قوانین ملی و بین المللی یعنی در ارتباط حق هویت چی گفته شده؟
خب حق هویت به عنوان یک حق اساسی بشر در اسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون حقوق کودکان که یکی از حقوق اساسی هر طفل با به دنیا آمدن به رسمیت شناخته شدن هویتش است و او را باید به رسمیت شناخته شود و در سایر اسناد بندلی حقوق بشر هم هویت به رسمیت شناخته شده. به تأسی از اسناد بندلی حقوق بشر در قوانین داخلی افغانستان هم ای حق به رسمیت شناخته شده، مثلا در قانون اساسی به صراحت در این قسمت اشاره شده و در این حال اخیرا که قانون ثبت احوال نفوذ هویت زنا را مثلا درج نام مادر به عنوان یک فرد مستقل که میتونه به اصطلاح مثل مردها احراز هویت بکنه، این هویت به رسمیت شناخته. مجموع میشه گفت که در هم در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و هم در اسناد و قوانین داخلی ما این حق به رسمیت شناخته شد.
چی شوه که حق هویت افراد در جامعه سرتاسری شوه یا به حساب عام پذیر مردم عام هم بپذیره؟
این بیشتر عوام که در این قسمت مشکل خاصی ندارن. در مجموع افراد به اصطلاح با متمایزات و تفاوت‌های مثلا نژادی، قومی، زبانی، لسانی که دارن، با تفاوت‌های جنسیتی که دارن به رسمیت شناخته شده و یک دیگر میشناسن. اما بحث بر سر شناخت رسمی و هویتی است که معمولا از طرف دولت ها مطرح است و دولت ها مکلفه که اساسا این حق را به رسمیت بشناسن. مثلا در خصوص خانم ها چنانچه قبلا هم ذکر شد که رسما خانم باید از خود تذکره داشته باشد، در ضمن که تذکره داره میتونه رئیس فامیل مطرح شوه، میتونه خودش مثلا ملکیت به نامش ثبت شوه، میتونه طرف معاملات قرار بگیره. و این بیشتر من فکر میکنم یک بحث مربوط به نظام های سیاسی و حکومت هاست تا بیشتر به مردم. مردم در این قسمت معمولا مشکل نداره. تلاش های شبکه‌ای، دادخواهی ها و ارتباطات به تردید میتونه نقش بسیار برجسته در این قسمت داشته باشد. فن تلاشی که خانم های افغانستان در قبال به رسمیت شناخته شدن حق هویتش داشتند و کمپانی را برای انداخته بودند که تحت عنوان نام من کجاست. این در مجموع تلاش هایی بود که منتج به نتیجه شد و حالا مثلا نام خانم ها درجه رسمی قبلا هم میتونست تذکره داشته باشد، ولی از روی پدر، از روی مثلا معمولاً شوهر و اینا، ولی حال دیگه به صورت رسمی خود فرد میتونه خودش به عنوان یک فرد مستقل به صورت به رسمی شناخته شده و میتونه که مثل مردها طرف معاملات اینا قرار بگیره. از این تو اقلیت های نژادی دیگر هم ما میتونیم، حتی مثلا قبل از شکلگیری قانون اساسی فعلی که ما و شما داریم در گذشته، مثلا هویت شیعی یا به اصطلاح بسیاری از اقلیت های مذهبی که در افغانستان وجود داشت، اینا به شکل که امروز به رسمی شناخته شده در قانون اساسی افغانستان بخصوص ماده 4 شما میتونین بهش مراجعه کنین، در گذشته نبود. تلاش ها، دادخواهی ها از درون و از بیرون، آگاهی های حقوقی، کمپاین ها، دادخواهی ها، اینا در مجموع میتونه تأثیر بسزای در شناخته شدن حق هویت و همچنان سایر حق های بشری داشته باشه.
آقای رحمان علی جاوید، یک جهان تشکر، سلامت باشین.
تشکر از شما.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری که شنیدید. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
تو پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، در برنامه امروزی در امتداد لحظه ها شما را به محل چندول کابل که قدیمی ترین منطقه در شهر کابل است میبریم.
یک را داشته به سقلخونه رجبلی، یک را داشته به بالاکوی چندول.
چندول یعنی چی و پیشینه آن به کجا میرسد؟
پیش آهنگ یا پیش قدم معنایش است. این در زمان بابرشاه در سال 900 هجری.
فرهنگ مردم چندول در گذشته چی گونه بوده و اکنون وضعیت چندول از چی قرار است؟
از اول ابتدای اینمینجا مردم امشی از زندگی میکرد، ام سنی زندگی میکرد مثل برادر.
با این موضوع در این برنامه به سوی شما میاییم. در آغاز از قدامت تاریخی چندول میگوییم، بعد از آن از زندگی و مصروفیت مردم این محل در گذشته و اکنون بحث میکنیم و در اخیر مصاحبه را که با یک تن از متنفذین منطقه چندول انجام داده ایم نیز فراموش نکنید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. چندول یکی از بخشای شیعه‌نشین در کابل پایتخت افغانستان است که به دلیل وسعت زیاد در گذشته نصف کابل خوانده می شده است. موقعیت چندول از دیوار شفاخانه ابن سینا الی سرک سه دکان چندول و از بالا به بالاجوی و کوی شیر دروازه و از پایین به دیوار قلعه باقرخان که بعدها جاده میوند و شفاخانه مستورات به جایش ساخته شده و در گذشته ها با گذر باغبان کوچه پیوست داشت احاطه شده است. پاینده محمد اکبری، یک تن از باشنده های اصیل کابل، در مورد کلمه چندول و تاریخچه آن توضیح بیشتر می دهد.
کلمه چندول یک کلمه ترکی است، یعنی چند دسته پیش قراولای هستند. زمان قدیم فوجی که در یک جای می رفتن، اینا پیش از فوج حرکت می و به اصطلاح فارسی پیش آهنگ یا پیش قدم معنایش است. این در زمان بابرشاه در سال 900 هجری، وقتی که بابر از هندوستان به کابل آمد و در قسمت چهل ستون فیلی که باغ بابر از در اینجا جابجا شد، در اصل اکثریت قزلباشا بودن و اقلیت از قوم برادر هزاری ما بودن. بعد از اینکه نادر افشار که برای تسخیر هندوستان از روی سمرقند و بخارا و پارادریاب و سمت هندوستان میره، باز یک تعداد مردم های خود را هم آورد در این محله جابجا کرد.
آقای اکبری می افزاید اکثریت مردم سابق چندول مامورین عالی رتبه، مرزاها و منشیها در آن زمان مردم قزلباش و باشنده های همین محل بودند.
سه دکان چندول یکی از چوکای بسیار کلان بود، چای وسیع بود. از سال 1335 تا سال 1345 این یک ذره شهر توسعه داد. یک تعداد برادرای اهل تشیع ما را قالدان به دشت برچی و یک تعداد مر مردمای از اینا را به سمت وزیرآباد جا دادن که وزیرآباد فعلا در اینجا جابجا هستند. سابق چنداول یک مرکز فرهنگی بود، مرکز صنعتی بود، مرکز تجارتی بود. در زیر دوکان‌ها و میوه فروش‌ها و مواد خوراکی بود. در بالا سر از این دوکان‌های دو منزله بود که در این قسمت به نام لنگی چنداولی تا حال را مشهور است، ولی اون زمان شال سرشانه‌ای هم مردانه می‌بافتند و هم زنانه، و در محافلای عروسی هم به سر عروس که منداختن می‌گفتن شال چنداولی برین. یعنی نه تنها که این صنایع دستی را که برای مردم عرضه می‌کردند، این صادرات خارجی هم داشت. حالا الحمدلله بازارهای تجارتی در اونجا است، مارکت‌های مواد غذایی اکثرا در اونجا است.
چنداول شامل چندین گذر و کوچه‌های متعدد می‌باشد که به گونه مثال از گذرهای قلعه ازاره‌ها، شهنجی یا شهنشاه، خافی‌ها یا خافیا و کردها یا کردها، شاهسمندها یا شاهسمندها، جوانشیرها، کلاخودها یا کلاخورها، چارسوق، کلبوها یا کبریها، سپاه منصورها و همچنان کوچه هایی که به نام های افراد مشهور نامگذاری می شد. همکارم شمیلا جاوید به منطقه چنداول رفته و از چندین گذر آن دیدن کرده است که در یک گزارش برایتان تقدیم می شود.
شنوندای عزیز، ما امیل از در گذر شاسمندای منطقه چنداول کابل هستم. اینجا تعدادی از مردم از امو سابق زندگی میکنن و ما داخل کوچه میشیم. قسمی که میبینیم اینجا یک دروازه است. دروازه خزمو سابق هاست به مو شکل فرسودیش مانده و آقای امین امیری یک تن از باشنده های منطقه شانسمنده در مورد این گذر توضیح میده.
یک وقت به خاطر که این منطقه حفظ شوه یا جدا شوه دروازه بسته میشده، این داخل شانسمنده ها میشدیم که در اخیر از این کوچه شانسمنده ها سقاوخانه رجب علی خان مشهور است. که در یک قسمت از اولی یک اولی بسیار بزرگ که یک راه داشته به سقاوخانه جبلی، یک راه داشته به بالاکوی چنداول که به نام اولی افغان ها مشهور است. این باز قسم باز یک کوچه بسیار تنگک تاریک دیگه است که به قسمت سر چارسو میرفته.
خب حالا داخل میشیم.
منزل ما برای ما پدرها گفته بوده که این خانه مربوط به شاهان میشده، مثلا خانه نشیمن بوده و یکی به حساب مهمان خانش بوده. یک تاکو داره، یکی میخانه که مثلا ببینیم منزل اول، منزل دوم.
در اصل امرای تاکو سه منزل.
بله بله.
شنوندای عزیز، میریم در داخل اولی همسایگی از اینو. اینجا که میبینیم کلکینا اکثرا به مون ساختمانی که در گذشته ها جور میکردن ساخته شده. در یکی از اتاقات شدیم. اینجا که کلکین ازی در بالای ازی لوگوی زمان امان الله خان حق هسته. ببخشین معرفی کنین خدا.
سلام علیکم. خالق قسم باشنده نایه اول از چنداول.
هیچ تو که تاره نگاه کردین جریان رنگ مالی و زمستانو از بین نرفت.
این با احتیاط دیگه کار کردیم که رنگ مالی کردیم. باز پدر میشون تمیت باشه با اصل قدیمی.
خوش هستید این موقعیتی که شما زندگی میکنین.
آثار باستانی قدما زد داره به خاطر که الگوهای زمان سابق بوده دیگه کمیافت هستن این خانه ها.
یکی از خانما که مصروف کار بار هستن، از اینا اول اسمشان رو میپرسم.
زهره باطری هستم، باشنده نایه اول چنداول.
گوی فکر نکردیم که باید خانه ما به این نقش های سیستم نو باشه.
ما خوش هستیم که این آثار قدیمی که است به ما باشه، گذشته ها بر ما مانده، فقط کمی که سهولت شوه بر ما از طریق امی سیستمش کانالیزاسیون امی سیستم های مرکز گرمی یا گان چیز باشه خوب است. یعنی بلند منزل ها افتاد و ما رو باز زمستان گرفته، دم روی خانه ما را زیاد گرفته. زمستان باز که مشکل پیدا میشه و دیگه در این مناطق در کوچه ببینی کارخانه است، دود است، دیگه است. اینی ما رو با دساهیق مسکونی بودی یا اجازه نتن امین بلند منزل ها یک دو تا شهر هایشی باشه کلش تجارتی است.
خب امیری صاحب، پیشتر شما گفتین سقاوخانه رجب علی خان.
بله.
میریم امو سمت، اون رو برای ما معرفی کنیم.
قسمت شاسمنده تقریبا ما شما به خطش رسیدیم.
بله.
یه قسمت که نصر سی رویستیم شما عملا میبینیم. بله. یک را طرف شمال رفته، یک را به طرف جنوب.
این را مسابق هست که
به معالت خود مانده منتا تخلیم شده یا در بیتوجوی شده.
بله.
این قسمت ما شما استاد سیمی سقاوخانه رجب علی خان است. کرامت سابقه داره. یعنی دکانکا واز میشده.
بله.
اینجا مراسم مذهبی، مراسم عزاداری.
بله.
همیشه برپا می شده و این مشهور به من ثقافخانه رجب علی بوده.
حال چطور از استفاده میشه؟
از این محرم به این محرم ایره سیاه پوش میکنه، یک الوای پخته میکنه، یک عزاداری، یک به حساب هفتم محرم علم کشی گپا دارن دیگه. وقتا بازم تو بسته است
دیگه.
و یک قسمت که بر شما گفته بودم ما که مولی افغان ها،
امو اولی افغان ها که گفته بودین،
من قسمت هم یک کانتینر که شما میبینید که راه است. این میجه دروازه اولی افغان ها بود، سکو داشت، خانه کلان بود، مثل خانه ما وری یک خانه نشیمنش بوده، یک خانه شانشینش بوده، یا مهمانخانه‌اش بوده که در قسمت عقبی از این خانه حضور داشته. نقشه که گفتم که سرکار تخریب کردن، از جمله این خانه هم تخریب شد.
تخریب شده، حالا فعلا سرک است.
با اون راه پایانی به قسمت سر چهارسو، سویانه چهار طرف راه داشته. از جمله مسجد سر چهارسو هم در سرک را.
خب امیر صاحب بسیار زیاد تشکر، شما لطف کردین توضیح دادین برای ما و شنونده‌ها، تشکر.
شما موفق باشید.
تیموشاه زمین‌های باقی و خالی در شهر کونه و کناره راست دریای کابل از تنگی گذرگاه به پایین را با ساختن مساجد، حمام، کاروانسرا، خانقا و گذرها برای قبیله‌های مختلف آباد و بنام‌هایشان مسمى نمود. مصاحبه‌ای را که شمیلا جاوید با الحاج محمد مهدی شهزاده، یک تن از متنفذین و باشنده چندول انجام داده است، توضیح است درباره فرهنگ اهالی چندول در گذشته و تغییرات که در زندگی این مردم به میان آمده است.
خب آقای مهدی، از شما بسیار زیاد تشکر میکنیم که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. اگر بگوین که از امو خانواده اصیل چنداول فعلا چند خانواده باقی مانده که در این محل زندگی میکنن و چگونه از وضعیت زندگی مردم؟
تقریبا شاید در حدود یک 40 خانه 45 خانه از امون مردم اصیل چندول باشد.
بله.
که یک چند خانش در کردها زندگی میکنه، قلایزارها در اون بغل کوه یک چند خانه زندگی میکنه، بالا کوه چندول یک 3-4 خانش است، نمی ساحه کبلوها یک 2-3 خانه است، کوچه خافیا 2 خانه است یا 3 خانه زیاد نیست دیگه، نمانده دیگه. سابقه این منطقه‌ای که من گفت اکثریتش قزلباش زندگی میکنه. بله. که بعض بزرگایشان ترکی صحبت میکنه. که تو همی اواخر هم یاد خودم میایه شیخ مادمین خان مرحوم که فعلا حسینی قلای فتالله به نامش است، ترکی ما بین خود صحبت نکردن.
قسمی که آل فعلا همسایه با همسایه تعصب دارن که مثلا این شیعه است، این سنی است، این هزار است، این پشتون است. سابق چگونه بود؟
از اول ابتدا تا امروز ما خدا را سپاسگزار هستیم که در مسئله کابل افغانستان این تعصبات مذهبی غیر پیش یگان انسان‌های جاهل است، پیش دیگر مردم نیست. از اول ابتدا اینمینجا مردم هم شیعه زندگی میکرده، هم سنی زندگی میکرد، مثل برادر بود. همین از همون سابق همین بغل کوی چندول ما اینجا برادرای پنشیری ما هست، شمالیوار ما هست، برادرای قزلباش ما هست، برادرای سید ما هست، برادرای عزاری ما هست. حتی این دو آمده ما غلط نگیرتیم، اما پس خودش رفته. فعلا در مرده و زنده شریک هستیم.
بله.
از ابتدای چندول 3-4 خان از برادرای اهل تصنع ما بودن که یکی را یک خانه عظیم زوزو خان میگفتنش. این بغل کوه چندول 1-2-3 خانه است، کمیال هم بچه‌ها نواسایش است، به نام خانه افغانای توری مشهور است. امرای ما یک جای رفت داره، یک جای آمد داره، در مجالس ما میاد، مجالس هم شدن ما میریم. تمام دوران اختناق و بدبختی هایی که در این مملکت آمد، دستگاه های مذهبی چندول الحمدلله فلج نشد. امون مراسم بود، امون مجالس بود، امون محافل بود.
سر زد تشکر.
سلامت.
از وسط چندول 2 سرک عبور کرده که در اطراف این سرک ها دکانهای زرگری، مسگری، سراجی، آهنگری، توفنگ سازی، قفل سازی، عطاری، سیمساری، نانوایی، نجاری، فالوده پزی، ماهی و جلبی، حلیم پزی، سماوارچی، قصابی، ترکاری، سلمانی و سایر ضروریات مردم موجود بود و مردم این کوچه ها و محلات که مردمان قدیم کابل بودند در فضای دوستانه زندگی می کردند. با امید این که منطقه چندول و دیگر محلات این کشور بتوانند مثل گذشتگانشان در یک فضای صمیمانه و صلح آمیز بسر برند، این برنامه را خاتمه می دهیم. تا بعد، الله حافظتان.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل